رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد معادن بود. آیا معادن جزء انفال هستند یا نیستند؟ در این ارتباط چهار قول وجود دارد. قول اول این هستش که معادن از انفال محسوب می شوند. این قول اول هست. همون گونه که عرض کردیم، کسانی که قائلند به این که انفال معادن جزء انفال هستند، مطلقا قائل به انفال بودن معادن هستند، چه معادن در ملک شخصی باشد چه معادن در ملک عمومی باشد، چه در میان حیازات اصلی باشد، فرقی نمی کند. هر کجا معدنی بود، اون معدن جزء انفال محسوب می شود. خب، عرض کردیم که طرفداران این قول جمعی از فحول فقها هستند، مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، اینم از قدما هستند، سلار عمانی در مراسم، ابن براج در مهذب و دیگران، مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم در تفسیر صافی، و همه اینها قائلان بر این که معادن مطلقا جزء انفال هستند. این قول اول هست. قول دوم که مشهور فقها قائل به آن هستند این است که معادن مطلقا جزء انفال نیستند، چه داخل در ملک شخصی باشند چه داخل در ملک عمومی باشند. هر کجا معدنی به وجود آمد جز انفال محسوب نمی شود، بلکه اگر در ملک شخصی باشد به تبع ملک است، یعنی مال شخصی می شود، فقط باید موقع استخراج خمس مستخرجات را پرداخت کنه. این قول ارکان دوم. چی؟ حالا من دقت نکردم تا قانون چیه در این ارتباط. بله، خب این مربوط میشه به قول اول. حالا میریم جلوتر ببینیم چطور میشه. قول سوم قول به تفصیل هست. قول به تفصیل این هست که اگر معادن در اراضی انفال باشد، اون معادن هم جز انفال هستند، ولی اگر معادن خارج از زمین‌های انفال باشند جز انفال محسوب نمی‌شوند. پس قول سوم تفصیل بین این است که معدن داخل در اراضی انفال هست یا نیست. اگر داخل در اراضی انفاله، بله جزء انفاله، ولی اگر خارج از اراضی انفاله، در اینجا نه جز انفال محسوب نمی شوند. خب قول چهارم هم این است که اگر معادن دارای ملک شخصی باشد جز انفال نیست بلکه ملک شخصی است، سواء کان در ملک شخصی خودش بود است و استخراج کرده است یا نه رفته است در ملک عمومی معدنی را احیا کرده باشد، بالاخره مالک شخصی دارد. پس بنابراین قول چهارم این هست که هرگاه معدن دارای مالک خاصی بود جز انفال محسوب نمی شود، سواء کان در ملک شخصی این معدن بوده و احیا کرده اون را، یا نه در ملک عمومی بوده است و اون را احیا کرده است و مالک شده است. خب در مورد این قول چهارم بفهم، تعدادی از فقها قائل به این قول هستند، یکی از اونها مرحوم صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه این را در بحث خمس مطرح کرده است، همون گونه که عرض کردم در عروه مبحث انفال مطرح نشده است. آفرین، ولی خصوص این مطلب را در مبحث خمس مطرح کرده است. مبحث خمس، بله، خمس معادن مسئله هشت، کتاب عروت الوثقی، خمس معادن مسئله هشتم، اینو در اونجا گفته. یکی دیگه هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه صاحب تحریر الوسیله. خب عرض کردیم ما میخواییم وارد تحقیق در این مسئله بشیم که ببینیم آیا معادن جز انفال هستند یا جز انفال نیستند. تا اینجا هرچی بود اقوال بود، الان باید تحقیق خودمان را مطرح بکنیم. در این ارتباط دو دسته روایات وجود دارد، یک دسته از روایات ظاهرشون این است که هر معدنی که داخل در اراضی انفال باشد جز انفال محسوب می شوند. هر معادنی که داخل در اراضی انفال باشند اینها داخل در انفال هستند، ولی اگر معادنی خارج از اراضی انفال باشند داخل در معادن نیستند. در این ارتباط ما یک روایت داریم، اون یک روایت این است که علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان هم اسحاق ابن عمار خیلی از اعلام مانند حاج آقا رضای همدانی در مصباح و محقق خویی در مستند این روایت اسحاق ابن عمار را تعبیر به صحیحه اسحاق ابن عمار آوردند و این درسته. سألت ابا عبدالله، متن روایت، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال، عن الانفال، فقال هي القرى التي قد خربت وانجلا اهلها، وانجلا اهلها، فهي لله وللرسول و ما کان للمملوک فهو للامام و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها. تو بعضی از نسخه ها نوشته است و المعادن فیها، پس در اینجا دو تا نسخه وجود دارد، و المعادن منها یا و المعادن فیها. آدرس روایت وسائل شیعه، وسائل شیعه جلد 6 ابواب الانفال، ابواب الانفال باب 1 حدیث 20. خب اسحاق ابن عمار میگوید که من از امام صادق سوال کردم در مورد انفال، امام آمد فرمودن که انفال اینها هستند: یک، قریه‌هایی که خراب شدند و اهلش کوچ کردند، اینها مال خدا و مال رسول خدا و مال امام هستند، و همچنین سرزمین هایی که به واسطه خراب شدن خیل و رکاب به سمت اونها نرفته است، یعنی واسطه خراب شدن نیامدن اونها را با جنگ تصرف کردند، و همچنین هر زمین بی صاحبی، هر زمین بی صاحب، و همچنین معادن، معادن منها یا معادن فیها. حالا ما مستقلا راجع به این توضیح میدیم منها و فیها این معناش چیه. اول یه بررسی سندی رو این مطلب انجام بدیم. علی ابن ابراهیم و پدرش ابراهیم ابن هاشم که افراد شناخته شده‌ای هستند از مشایخ امامیه محسوب می‌شوند و مورد توثیق رجالیون هست، و اما فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب هم مورد توثیق شیخ طوسی، نجاشی و علامه هست. و همچنین عبان ابن عثمان. عبان ابن عثمان بنابر نقل کشی در رجالش جزء اصحاب اجماع محسوب می شود، جزء اصحاب اجماع محسوب می شود. حالا در باب اصحاب اجماع در درس رجال سال گذشته بود فکر می کنم اونجا توضیح دادیم، خودشون که ثقه هستند ولی آیا مربیون انهشون هم ثقه هست یا نه، یه بحث مفصلی است و اختلافی است. و اما اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار باز مورد توثیق شیخ طوسی در فهرست و همچنین نجاشی در رجالش هست، چون میدونید شیخ طوسی دو تا کتاب رجالی داره، یکیش معروف به رجال شیخ طوسی، یکیش معروف به فهرست شیخ طوسی. این اسحاق ابن عمار را شیخ طوسی در فهرست توثیق کرده نه در رجاله. نجاشی هم در رجالش اسحاق ابن عمار را توثیق کرده. پس بنابراین روایت از نظر سندی هیچ مشکلی که ندارد هیچ، بلکه صحیح هم محسوب میشه. اما از نظر دلالت، از نظر دلالت من اون قسمتی که مربوط به بحث ما هست عرض میکنم خدمت شما. ظاهر این روایت از اون ضمیر، ضمیر منها یا از ضمیر فیها فهمیده می شود که معادنی که در اراضی خراب و یا در اراضی بی صاحب وجود دارند جز انفال هستند. بارک الله، قول چهارم میشه. ولی معادنی که خارج از این اراضی هستند، این معادن جز انفال محسوب نمیشوند. حالا در اینجا یه اختلافی وجود دارد. حاج آقا رضای همدانی معتقدن که منها میخوره به انفال، بارک الله، معادن جز انفاله، در نتیجه شامل تمام انفال میشود. چرا شامل تمام انفال میشود؟ نه، و دلیل بیاری. آفرین آفرین، الف لام اومده روی جمع، الف لام که بیاد روی جمع افاده عموم میکنه. ول انفال منها، اصلا ول معادن منها، ول معادن منها، معادن جمعه، الف لام اومده سر افاده عموم میکنه، یعنی تمام معادن منها از انفاله. چه میخواد در اراضی خرابه باشه، چه در اراضی لارب بلها باشه، چه در اراضی خصوصی، هرچی، اینا جزء انفال محسوب میشوند. نظر حاج آقا رضای همدانی در مصباح همینه. ولی بعضی دیگر از محققین معتقدن که این نظر دوم درسته، فیها مسلم برمیگرده به اراضی خراب و اراضی لاربله ها، یعنی معادنی که فیها اراضی خرابه و اراضی لاربله ها، این گونه معادن جزء انفال هستند.
در زمین های که سکاره به نظر های خراب هستند، این اون دیوانه
جزن فلان جزن فلان، اونجایی که ضمیر فیها باشد، اونجایی که ضمیر فیها باشد خیلی واضح و روشنه. معادنی که در اراضی خراب و اراضی لارب لها باشد اینا جز انفالند، چون میگه ول معادن و فیها، معادنی که در این گونه زمین ها باشد جز انفالند. چون با واو عاطفه عطف کرده به موارد قلب قبلی، سوال میکند مل انفال، هی میگوید فلان 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 فلان، بعد میگوید ول معادن و فیها، معادنی که در این گونه زمین هاست. ولی اگر منها باشد چطور؟ اگر منها باشد اختلافی است. ولی معادن و منها بعد، بعضی ها معتقدن که منها برمیگرده به انفال. اگر معادن، اگر اصلا منها برگردنده شد به انفال، دلالت بر قول چهارم نمی کند. دلالت بر قول چندم می کند؟ دلالت بر قول اول می کند. دلالت بر قول اول. آره. ولی به نظر میاد که منها برمیگردد به همین اراضی خرره و اراضی لارب بلها. چرا؟ چون سیاق کلامو دقت کنید، چون میگد اراضی خراب و اراضی لارب بلها جز انفالند و همچنین معادن از این اراضی. یه دفعه کسی به ذهنش نیاد که اراضی جدا هستن، میگه نه اراضی از این انفال هم جزه، اصخایی میکنم معادن از این اراضی هم جزه انفال هستن.
اگر معادن از رو مخاطره منها رو نیاز داره، میگفت انفال کدومه؟ اون زمین ها، اون نمیدونم زمین که سایر نداره، نه معادن انفال
داره،
یکی که ما برمیش بوده
این از این هسته معادن، معادن منها نیازی این خوب بود، این خوب بود، این شاهد بود که میگو بل معادن دیگه معنی چیز نمیخواد دیگه، منها رو نمیخواست. این یک شاهد. یک شاهد دیگر این از که در روایات دیگر کل المعادن آمده، یعنی المعادن جمع محلای به اله، کل هم آمده روش، ولی اینجا کل نیامده. چون که کل نیامده به نظر میاد این الف لام روی معادن، الف لامی که افاده عموم بکند نیست، این اون نیست، بلکه الف لامی است که به نسبه افاده عموم میکند. به نسبه یعنی چطور به نسبه؟ نه، اراضی خربه و اراضی لارب بلها بالاخره متعددن، متعددن، عمومیتش نسبت به اون اراضی خربه و اراضی لاربله هاست، نه مطلق منا معادن که شامل اراضی خربه، لاربله ها، اراضی با خیلی رکاب، اراضی خصوصی، نه اینطوری نیست. به عبارت دیگر جمع محلای بعل افاده عموم می کند، ولی مورد به مورد فرق می کند. در آفرین، در بعضی جاها مطلقا افاده عموم می کند، در بعضی موارد دیگر افاده عموم می کند به نسبه. از جمله جایی که افاده عموم میکند به نسبه همینجاست، همینجاست. لذا میگوید المعادن منها، معادنی که از این اراضی است جز انفال محسوب میشود. دو تا ما شاهد داریم، یه شاهدمون همون نسخه بدل فیهاشه، بعضی از روایات نسخه بدل فیها داره، این یک شاهد. شاهد دوم در بعضی از روایات کل آمده روی المعادن و در اینجا کل نیامده. چون کل نیامده این افاده عموم افاده چیه؟ نسبی خواهد بود.
سمیر
خواب
به انفال برمیگرده چی؟ سمیر خواب خب
فیها
قبلا مجازی
داده چیز از
برمیگرده
در خود خواب
انفال برمیگرده. ما خواهیم
زمیر فیها های کجا؟ منها یا فیها؟ خب
اصلا بحث ما کلا به انفال برمیگرده،
ما اصلا تمام بحثمون همینه که آیا فیها به انفال برمیگرده، منها به انفال برمیگرده، نه
بحث
ادبی شده. ها معمولا طبق قواعد ادبی همیشه ضمیر به نزدیکترین مرجع برمیگرده.
بله خواب به انفال برمیگرده، به
عرض کردم یه مقدار دقت کنیم به سیاق، به انفال برنمیگرده. این هم خوبه، این هم یکی از شواهده که همیشه ضمیر به نزدیکترین مرجع برمیگرده. احتمال داره به انفال برگرده، احتمال داره همه چی؟ اراضی خرابه برگرده. بله دیگه همین حرف هست. پس تا حالا سه شاهد ما پیدا کردیم برای اینکه ضمیر به انفال برنمیگرده، ضمیر منها، بلکه به اراضی خرابه برمیگردد. یکی از اون شواهد چی بود؟ این بود که نه، یکیش این بود که یه نسخه بدل وجود دارد، نسخه بدل فیها. فیها خیلی واضحه که بین اراضی خرابه برمیگرده، انفال برنمیگرده، این مسلم. یه شاهد ما اینه. شاهد دوم، اگر عمد طبق دستور عمل ادبیات، اگر عمد دائر باشد بین اینکه ضمیر به مرجع قبلی برمیاد یا به مرجع بعد، طبق قواعد ادبی ضمیر به نزدیکترین مرجع میرود. شاهد سوم، شاهد سوم تو بعضی از روایات کل آمده روی المعادن، در اینجا کل نیامده است. بنابراین ضمیر فیها خیلی مسلم به این اراضی خرابه برمیگردد، اما ضمیر منها بر طبق شواهد به این اراضی خرابه برمیگردد. بنابراین بر طبق این روایت اسحاق ابن عمار در اینجا باید بگیم که قول سوم را روایت اسحاق ابن عمار دلالت می کند. این دسته اول از روایات ما. اما دسته دوم از روایات ما که چندین روایت هستند، این را می ذاریم برای فردا انشاءالله. وصلى الله على محمد وعلى محمد.